باشگاه رو بفروشه و یا تعدیل حقوق بکنه. خب خیلی ممنون که این هفته هم همراه من بودین. تا هفته دیگه از من فعلا خدا نگهدار.
تشکر از شما و
شبتون
بخیر. خدا
مرسی.
خب بریم به سراغ پیامک های شما شنوندگان محترم. یکی از دوستان اشاره کرده که به نظر من ورزشگاه آزادی تهران، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، یادگار امام شهر تبریز و امام رضا علیه السلام مشهد مقدس ورزشگاه خوبی هستن که میتونن میزبان مسابقات بین‌المللی باشن. آقای مصطفی صلح میرزایی از شهر تویسرکان در استان همدان. و حالا یه نکته دیگه بعد از پرمک بعدی عنوان بکنم. یکی از دوستان عنوان کرده که ورزشگاه فولاد آرنا، آقای اهواز از آبادان، نه آقای جاسم از آبادان، عذرخواهی میکنم، آقای جاسم از آبادان، ایشون گفتن که ورزشگاه فولاد آرنا یا همون ورزشگاه شهدای فولاد در شهر اهواز. و یکی دیگه از شنوندگان ما هم چهار شماره آخر 4385 نوشته ورزشگاه شهدای فولاد. دوباره یکی دیگه از شنوندگان ما نوشته فولاد آرنا یا همون ورزشگاه شهدای فولاد با چهار شماره آخر 4385. اما نکته که میخواستم عرض بکنم اینه که برای میزبانی رقابت‌های بین‌المللی، حالا علاوه بر ورزشگاه‌های خوب و بروز، نیاز به هم هتل‌های 5 ستاره است که تیم‌ها در اون اسکان پیدا بکنن و هم فرودگاه مناسب برای پروازهای بین‌المللی. یعنی حالا این سه موضوع مکمل هم دیگه، هم ورزشگاه خوب، هم هتل و هم فرودگاه. آقای محمدزاده،
دقیقاً برای یک میزبانی که مورد تایید نهادهای بین‌المللی فوتبالی باشه، که حالا در قاره ما کنفدراسیون فوتبال آسیا نظارت داره و خواستشه که چطور باید تیم‌ها در یه همچین رقابت‌های بین‌المللی و قاره میزبانی بکنن، امکانات هتل، رفت آمد راحت، یه فرودگاه بین المللی، نکاتیه که تکمیل کننده ورزشگاه خوبه و طرفداران فوتبال باید اینو در جریان باشن. این وقتی میپرسن آقا چرا بازی در ورزشگاه شهر قدس برگزار نشد، همین بازی استقلال، در صورتی که همون ورزشگاه هم هنوز نتونست استانداردها رو به وجود بیاره. و خیلی وقتا ما میشنویم که آقا یه آبخوری ساده برای استفاده تماشاگرها هنوز اونجوری که باید تأمین نشده. بنابراین مدیران عامل ها الان علاوه بر جذب حامیان مالی، باید به این سمت برن که حالا ورزشگاهی که میخوان استفاده بکنن، ظرفیت تماشاگرها رو به بهترین شکل ازش بهره ببرن، حتما باید هزینه استادیوم هم در گوشه ای از معادلات مالیشون گنجونده بشه، برای اینکه این امتیاز مهم رو از دست ندن. این ورزشگاهایی که شما اسم برنی و مخاطبین و همراهای برنامه وقت اضافه نام میبرن، به لحاظ قدمت، به لحاظ میزان ظرفیت حضور تماشاگرها، قطعا میتونن تو آسیا سرآمد باشن. اما تا وقتی بهش رسیدگی نشه، کیفیت چمن به خصوص مطلوب فوتبال بازی کردن نباشه، ما متاسفانه بل اجبار باید بریم سراغ ورزشگاه‌های دیگه، شاید با ظرفیت کمتر، امکانات محدودتر، و مهمترین برگ برندمون در آسیا رو از دست میدیم که حضور پرشور و پرتعداد تماشاگر.
و این نکته دیگه این که به هر حال ما باید این ورزشگاه‌ها رو بروز نگه داریم. یعنی ممکنه که حالا تا یک دهه پیش، دو دهه پیش، برخی از الزام‌ها در عرصه فوتبال آسیا و جهان وجود نداشت، ولی الان شرایط فوتبال تغییر کرده، VAR به فوتبال اضافه شده و خیلی از مواردی که قبل از این نبود الان هست. یعنی باید در ورزشگاه آزادی یا هر ورزشگاه دیگر این موارد رعایت بشه تا ما بتونیم میزبان باشیم. البته هنوز یک مقدار فاصله داریم با اون شرایط آرمانی که بتونیم مثلا یک رقابت یا یک تورنمنت رو در عرصه فوتبال آسیا میزبانی بکنیم، ولی برای همین رقابت‌های تک مسابقه‌ای، حالا مقدماتی جام جهانی یا لیگ نخبگان آسیا، به هر حال یک عزم جدی نیاز هست، یک جهاد ورزشگاه سازی یا بروز رسانی ورزشگاه‌ها رو فوتبال ما نیاز داره.
و به قول شما باید یک مرجعی برای نگهداری این ورزشگاه‌های ورزشی باشه که هم کمک بکنه به باشگاه‌هایی که ورزشگاه خصوصی خودشون رو دارن و هم استادیوم‌هایی که زیر مجموعه شاید نهادهای دولتی باشه، شرکت توسعه و تجهیز بخشی از کارش همین نگهداری و رسیدگی به ورزشگاه‌ها هستش که حالا
در دنیا الان باشگاه‌ها دارن ورزشگاه خودشون رو نگهداری می‌کنن، یعنی هر باشگاهی که اون ورزشگاه رو داره باید خودش هم مسئول باشه برای نگهداری چمنش، نگهداری امکانات و حالا سازه ورزشگاه. ولی در ایران به هر حال باشگاه‌ها این توان رو ندارن که حالا اصلا ورزشگاه که ندارن، هیچ توان هم ندارن برای نگهداری ورزشگاه‌ها.
ولی مثلا شهر میلان رو نگاه می‌کنید، هم تیم ایسی میلان هم اینتر میلان هزینه رو بابت اجاره ورزشگاه سنسیروی میلانی‌ها یا جوزپه میاتزای نراتزوری دارن پرداخت میکنن و مشارکت هم دارن در تأمین و نگهداری تعمیر ورزشگاه، و وقتی میخوان از حد اکثر ظرفیت استفاده کنن بعد مسئولان میلان به این فکر میفتن که آقا ما چرا اصلا برای خودمون ورزشگاه اختصاصی نداشته باشیم، هزینه‌ای که میشه و آورده مالی که داره به مراتب برامون سودآور خواهد بود که پوشش دهنده سرمایه گذاری رو داده باشه.
بله. یکی دیگه دوستان ما اشاره کرده چهار شماره آخر 8894 که به نظر من ما تو ایران هیچ ورزشگاه استاندارد و بروز نداریم متاسفانه. نظر شما رو منعکس کردیم. حالا محل ساخت ورزشگاه هم خودش خیلی مهمه دیگه. الان همین مسابقه‌ای که شما اشاره کردی زوبا هم با تیم هوادار در مشهد مقدس، خب خود استان خراسان رضوی و مشهد مقدس با همه توانایی های بالقوه در فوتبال که تیم نداره در رقابت لیگ برتر، و این ورزشگاه میگن چون در منطقه مرکزی مشهد قرار داره اگر بخواد بازی با حضور تماشاگر برگزار بشه اون خیابون های اطراف قفل میشه، مجبورن بدون تماشاگر برگزار کنن. یعنی یک واقعا اتفاقهای مندرآوردی این تو فوتبال. چرا واقعا دوست داره فوتبال در مشهد مقدس کسی که واقعا حالا دوست داره یه بازی لیگ برتر رو ببینه، حالا با هر شرایطی با هر اتفاقاتی که بوده مشهد شده میزبان این مسابقه، حداقل برای اون تماشاگری که دوست داره یک بازی لیگ برتر رو ببینه، دو تیم از دو شهر مختلف در اون شهر، این امکان فراهم باشه برن تو ورزشگاه بازی رو ببینن. این بدون تماشاگر برگزار شدن واقعا از قانونهای عجیب و غریب فوتبال ایران فقط،
و ظرفیتش هم زیاده. شما الان رقابت فوتسال گاهی وقت دنبال کنید برای من خیلی جالبه و کیف میکنم میبینم سالن فوتسال مملو و از جمعیته، سالن بسکتبال مملو و از جمعیت، والیبال میری در استانها و شهرهای میبینی چه جمعیتی اومدن برای تماشای مسابقه ورزشی، و همین مردمی که اینقدر عاشقانه فوتبال رو دنبال میکنن مطمئن باشید ما یه ظرفیتی داریم به اسم وجود طرفدارا که خیلی از کشورها استادیوم میسازن با حد اکثر استانداردها، ولی کسی نیست بیاد توش فوتبال ببینه تا اون روح فوتبال در اون مسابقه دمیده بشه. ولی خب حالا ما این میل و اشتیاق رو داریم، متاسفانه کلی هم منابع داریم تو کشورمون، به لحاظ منابع غنی هستیم، میمونه یک خرد مدیریتی که بیاد اینها رو به گونه مدیریت بکنه که حد اکثر استفاده رو از ورزشگاه بکنیم. فقط فعلا میتونیم افسوس بخوریم، امیدوارم یه برنامه بشه اینجا من و شما بشینیم خوشحال باشیم بگیم مردم این استادیوم ها تکمیل شد، بله، با این امکانات و تجهیزات حالا میتونیم از این به بعد از تماشای فوتبال در این ورزشگاه
به امید خدا که اینطور باشه. خیلی ممنون از همراهی همه شما شنوندگان محترم. باز هم اگه نظری داشتید درباره ورزشگاه فوتبال ایران، به نظر شما کدوم ورزشگاه میتونه میزبان مناسب باشه برای رقابت های بین المللی، نظرتون رو با ما از طریق سامان پیامکی 3900 به اشتراک بگذارید. نتایج رقابت لیگ برتر هم مرور بکنیم. تا دقیقه 56 زوباهن هوادار 0-0، دقیقه 48 چادر ملو با شمس‌آذر هم 0-0، تا پایان نیمه اول خیبر یک گل به سپاهان زده، و تا پایان نیمه اول هم بازی استقلال و ملوان 1-1. یه نکته دیگه هم بگم آقای محمدزاده، می‌خواستیم بریم به اون ور در واقع اتاق شیشه‌ای، این نکته مهمیه. برنامه‌ریزی رقابت‌های لیگ برتر ما واقعا برنامه‌ریزی بدیه. مثلا الان میشد مسابقه خیبر سپاهان زودتر انجام بشه، زودتر از بازی استقلال، که علاقه‌مندان فوتبال اون بازی هم بتونن کامل ببینن. علاقه‌مندان تیم خیبر، علاقه‌مندان تیم سپاهان، دوستان فوتبال که دوستان یه بازی خیلی خوب از دو تیم خیلی با انگیزه رو ببینن، حداقل این بازی میتونن کامل ببینن. ولی خب وقتی که همپوشانی داشته باشه با استقلال ملوان، خب این بازی میره زیر سایه. حداقل یه بازی قبل از بازی استقلال پرسپولیس به طور کامل زودتر شروع بشه.
نکته ای که شما میفرمایید خیلی هم نکته درستیه، و گله خیلی از اهالی فوتبال تو بحث حامیان مالی هم خیلی تاثیرگذاره و پوشش رسانه‌ای مسابقه، و منتها کیه که بخواد به این صحبت توجه کنه. امیدواریم دوستان در فدراسیون فوتبال، کمیته برگزاری مسابقات، یه نگاه دوباره به برنامه‌ریزی داشته باشه.
بیشتر دیده میشه مسابقه،
منفعتش برای همه فوتباله، برای حامیان مالی، برای باشگاه‌ها، برای بازیکن‌ها و هوادارا.
متشکرم از شما.
بعد از رفتن ناباورانی ستارگان تیم پرسپولیس، یعنی علیرضا بیرانوند، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی فر و عبدالکریم حسن قطری که موجی از نارضایتی هواداران رو فرا گرفت، نقل و انتقالات پرسپولیس به این شهر بود. بازیکنهای ورودی به تیم، اولی فرشاد احمدزاده تکنیکی بود که بعد 5 سال دوری از پرسپولیس دوباره به این تیم برگشت. علی پور گلزنم بدون دردسر با پرسپولیس قرارداد بست. ایوب المولود مراکشی، فولبک سمت راست که به جای دانیال اسماعیلی فر اومد. الکسیس گندوز، دروازه‌بان الجزایری که جانشین بیرانوند ملی پوش شد، و میلاد محمدی که در روزهای پایانی نقل و انتقالات به پرسپولیس پیوست. و شایعاتی هم به گوش میرسه که علی قلی‌زاده در تکاپوی رسیدن به پرسپولیس. و میرسیم به دو بازی پرسپولیس در هفته اول و هفته دوم، که در هفته اول با یه بازی ناامید کننده که غیبت ستارگان جدا شدهش مشهود بود، در مقابل زباهن بازی 1-1 باخته رو با تساوی عوض کرد و گلزن پرسپولیس در این دیدار سعید صادقی بود. و اما در بازی دوم مقابل تراکتور که در ورزشگاه مملو از جمعیت یادگار امام تبریز برگزار می شد، پرسپولیس مثل بازی اول با یه گل از حریف شغب افتاد، ولی در دقایق پایانی با اینکه 10 نفره بود با کرنر سعید صادقی و سرزنی ایوب المولود به گل رسید. و نکته جالب این بازی روبرو شدن با ستارگان تازه جدا شدهش، یعنی علیرضا بیرانوند، مهدی ترابی و دانیال اسماعیلی فر بود. و حالا میرسیم به بازی‌های دشوار این تیم در لیگ نخبگان که برای اولین بار برگزار میشه و پرسپولیس با تیم‌های پاختاکور ازبکستان، القرافه قطر، الشرطه عراق و النصر عربستان میزبان خواهد و با تیم‌های الاهلی عربستان، الصد قطر، الریان قطر و الهلال عربستان در کشور اونا بازی خواهد.
همراه برنامه زندگی و وقت اضافه هستید از رادیو ایران. ساعت 20:42 است. ما قصد داریم پیرامون مسابقه برگزار شده تیم‌های تراکتور و پرسپولیس، بازی بسیار حساس روز قبل، با جناب آقای حسین بادامکی گفتگو بکنیم، بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس که به هر حال طی سال‌های اخیرم در امر مدیریت باشگاه پرسپولیس فعال بوده. آقای محمدزاده.
بله.
آقای بادامکی سلام.
بانمک.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما آقای احسان خان محمدزاده و آقای معتمد هاشمی، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. خب آقای بادمکی، نظرتون بفرمایید در مورد مسابقه روز قبل.
خدمتتون عرض کنم، خب ما طبیعی بود دیگه با توجه که تراکتور سازی تیم بسیار خوبی تشکیل داده سال و به خصوص که حالا هفته اولم با نتیجه بیروزی پشت سر گذاشت، حتی میزنیم که بازی فوق‌العاده سختی داشته باشیم، خصوص با شرط هواداری رو هم میدونستیم که میان تشکیل میکنن تیمشون رو و حمایت میکنن. ولی خب من فکر میکنم تیم پرسپولیس با توجه به اینکه تغییرات زیادی داشته امسال و حالا با توجه به ورودی و خروجی که داشتن، خب طبیعیه یه مقداری احتیاج به زمان داریم که بازیکنان جدید در کنار بازیکنهای قدیمی بتونن بیشتر تمرین کنن، بیشتر هماهنگ بشن، بخصوص با اومدن آقای گاریدو تفکرات تاکتیکی که ایشون دارن یه مقداری، خب ما از نظر هماهنگی هنوز اون تیم ایدئال طرفدارمون نشدیم. واسه همین من فکر می‌کنم که یه بازی خیلی سخت بود و بچه‌ها خیلی تلاش کردن، به خصوص اینکه بعد از اینکه هم عقب افتادیم 10 نفره شدیم و کار برای ما تو اون شرایط سخت‌تر کرد. ولی خب خوشحالم که مجددا پرسپولیس شخصیت بزرگ خودشو نشون داد و تونستون شرایطون جو سنگینی که بود بتونه به بازی برگرده و حالا من فکر میکنم که با اون شرایط تصافی بد نبود.
بله. خب آقای بادامکی، 2 امتیاز از 2 مسابقه، به نظر شما شروع پرسپولیس چطور بوده به عنوان تیم مدافع مقام قهرمانی؟
ببینید، خب قطعا شروع ایدئالی برای ما نبوده، ولی میگم خدمتتون عرض کردم که با توجه به شرایطی که امسال واسه پرسپولیس بود و میگم ورودی خروجی زیادی که داشتیم و به خصوص سرمربیمون هم که تغییر داشت، طبیعی بود که یه مقداری ما اون هماهنگی لازم و اون شرایط لازم از تاکتیکی رو نداشته باشیم، ولی خب توقع ما هم این نبود. ضمن این که خب خودتون هم در جریان هستیم، ما دو بازی کردیم، دو بازی که میهمان بودیم در عرض و حالا بازی عراق درسته که اسم میزبان بودیم، ولی خب من فکر میکنم که پرسپولیس اون بازی هم میهمان بود و شرایط نرمال این فصل واسه شروع کار واسه تیم ما نبود، ولی خب امیدواریم که تو بازی های آینده جبران کنیم.
جان بانابنکی، با توجه به اینکه ما ابتدای برنامه صحبت کردیم با آقای حق‌وردی کارشناس داوری، گفتن آقا به نظر ایشون اخراج سروش رفیعی هم درست نبود و خب یه جنجالی هم بود سر شاید خطای قبل از لحظه گل تراکتور که ایشون هم تایید کرد یه خطا برای وحید امیری اتفاق افتاده بود، موضع باشگاه پرسپولیس چیه؟ چون تو خبرها گفته میشد که از آقای وحید کاظمی قصد داره باشگاه پرسپولیس شکایت کنه، درسته این موضوع؟
ببینین من فکر می‌کنم اتفاق افتاده و حالا خبراش هم که اومده بود، ولی میگم حالا دیروز با بعد بازی حتی ما با آقای کاظمی همکارانش رو صحبت کردیم، گفتن که حالا چون پای سروش بیرون از کفش بوده و بازی خطرناک بوده اخراج بوده، ولی اون من دیشب هم خدمتشون عرض کردم با توجه به صحنه ای که ما تو تلویزیون میبینیم من فکر نمی کنم اخراج داشته باشه، من حضوری به خودشون هم عرض کردم، ولی خب ایشون نظر دیگه ای داشتن. من فکر میکنم حتی رو صحنه گلم که شما فرمودین گفتیم قبلش روی آقای وحید امیری خطا ایجاد شده، ولی ایشون بازم گفتن که نه خطایی نبوده. من فکر میکنم که الان با توجه که دیگه VAR اومده، خب توقع ما این هستش که اشتباهات خیلی خیلی کمتری رو شاهد بشیم و متاسفانه حالا چون یکی دو نفر دیگه هم کارشناسا من دیدم که گفتن خب این به ضرر ما اتفاق افتاده و هم گلی که ما خوردیم و هم اون خطایی که بودش هم اخراج، من فکر میکنم که پرسپولیس متضرر شده.
آیا بادامکی حالا این هفته به جز بازی با تراکتور پرسپولیسی ها به خاطر خرید میلاد محمدی هم خبرساز شدن، بفرمایید در مورد شرایط میلاد که میتونه در ترکیب پرسپولیس بازی بکنه و بحث علی قلی زاده به کجا رسید؟ آیا پیوستن اون منتفع یا نه ممکنه اون هم پرسپولیسی بشه؟
ببینید میلاد من فکر میکنم که میلاد شرایط خوبی داره چون از لیگ ترکیه دو هفته گذشته و میلاد هم هر دو تا بازی رو بازی کرده، اگر اشتباه نکنم من فکر می‌کنم تو شرط مسابقه شرط خوبی داره، فقط با تیم باید کنار تیم تمرین کنه به اون شرط آرمانی که مد نظر کادر فنیه برسه. راجع به آقای قلی زاده هم خب همینطور که مستعزدی نشون قرارداد دارن باشه بخوزنم و خب باشگاه با توجه به درخشش خوبی که آقای قلی زاده داشته یه مقدار کارو سخت کرده و فعلا جوابی به ما ندادن، یعنی گفتن صبر کنیم و خب چون این بازیکنم تحت قرارداد هست
چون تقریبا یه هفته دیگه مونده تا آخر پنجره،
بله بله وقت زیادی هم نداریم، ولی خب واقعا کار سخته و چون تکلیف ما با خود علی خوشبختانه مشخصه و مشکلی از اون بابت نداریم، ولی خب باشگاهش یه مقداری این وسط کار ما رو سخت کرده، میدونی که ایشون قرارداد دارن و باید رضایت باشگاه هم باشه، ولی خب با توجه میگم به شرایطی که حالا اتفاقاتی که افتاده، حالا فصل قبلی هم کمتر بازی کرده به خاطر مصونیت، این فصل دوستان ازش بیشتر استفاده کنن و چون که مبلغ زیادی هم واسه رضایت‌نامه ایشون پرداخت کردن باشگاهش مقداری کار مال سخت کرده از این بابت.
گفته میشه آقای بانمکی از ابتدای مذاکرات رقم رضایت‌نامه 1 میلیون بوده، بعد 1.5 میلیون دلار و بعد روی 3 میلیون، این رقم ها درسته یا نه؟ میخوام ببینم باشگاه لهستانی میبینه چشم باشگاه دنبالشه مثلا این رقم رو بیشتر میکنه برای منافع مالیش یا نه اشتباه خبره؟
قطعا باشگاهی که ببینه که بازیکنش خواهان داره هرشو فکر میکنم بیشتر به فکر منافع خودش باشه و طبیعی هم هست که بتونه مبلغ بیشتری برای رضایت‌نامش دریافتی داشته باشه. میگم صحبت‌های خوبی انجام شد، حتی اگر حضور زنده داشته باشیم فکر میکنم یه ماه یه ماه و نیم قبل هم صحبت علی شد،
بله،
که بتونیم بگیر، ولی اون موقع هم همین مشکل رو داشتیم و مبلغ رضایت‌نامه‌اش خیلی بالا بود، الان هم حالا با یه مقدار شرط یکی دو هفته بهتر شده بود، باشگاه راضی شده بود، ولی خب میگم بعدی که علی بازی کردی مقدار شرایط متفاوت شد و با توجه به اینکه حالا طرفدارای اون تیم هم دوست داشتن علی به توی تیم بمونه اقدام میگم کار سخت شدش.
الان پرسپولیس چقدر جای خالی داره برای جذب بازیکن؟
با توجه به که آقای اورونوف وزیر لیست زیر 25 سال ما رفتن، ما به جز آقای میلاد محمدی که جذب شده و آقای میلاد سرلک هم که خدمتش
برگشت
برگشته، ما دو تا جای خالی دیگه داریم.
یعنی چه ایرانی چه خارجی؟
نه دیگه دو تا خارجی، دو تا بازیکن که باید چون سهمی خارجی اون فعلا یکیش خطیه، ولی
آخه باشگاه پرسپولیس دنبال اون سهمیه سوخته خارجی هم بود. اون برگشت
مشخصی به ما نداده سازمان لیگ، یعنی ما هم نمیدونیم واقعا الان 6 تا سهمیه داریم یا 5 تا و هنوز نامه کتبی ما اعلام نشده. ما برای آقای نویل باقوی اعتراض خودمون رو فرستادیم، ولی خب میگم هنوز جواب کتبی ما ارائه نشده.
پس دو سهمیه میتونید شما نقل انتقالات بازیکن جدید جذب کنید.
بسیار عالی. راجب نقل و انتقالات صحبت کردیم، خیلی هم شنیده میشه چقدر از جانب مدیران برنامه ها ممکنه باشگاه تحت فشار باشه. میخوام ببینم که آیا منتفی شدن نقل و انتقال آقای عطی الله به همین خاطر شیطنت ایجنت ها مدیران برنامه ها بوده یا موضوع دیگه‌ای به هر حال باعث این انتقال نهایی نشه.
ببین خب اونم بی تاثیر نبوده، ولی خب روز اول که صحبت شد آقای عطی الله مهمترین مشکلش این بود که خودشون هیچ راغب نبودن که به ایران بیان، حالا به دلیل مختلف و یعنی باشگاه مشکلی نداشت که بخواد به ما قرض بده حتی این بازیکنو. ما برعکس آقای قلی‌زاده با بازیکن مشکل داشتیم سر آقای یحیی و این مقدار ایشون ما را اذیت کرده و اینا با باشگاه توافق رسیده بودیم، حالا سر هر مبلغی که برای رضایت نامش بود حتی نام نگاریش هم شده بود و این اواخر هم اوکی دادن ایشون، ولی من متاسفانه روز آخر حالا شیطنت باشگاه خود باشگاه آیتی الله بود یا شیطنت افراد دیگه که یه هایی آفر دیگه از باشگاه الاهلی متر اومد درشون، حالا با مبلغ بیشتر فکر میکنم و انتقال صورت نگیر.
خیلی ممنون از شما جناب آقای حسین بادامکی عزیز، معاون محترم ورزشی باشگاه پرسپولیس، ممنون که در این گفتگو همراه ما بودید. خدا نگهدار شما. خب آقای محمدزاده، مسابقه استقلال و معنوان هم که 1-1 مساوی دقیقه 54 و ما هم به انتهای برنامه رسیدیم.
انشالله که اتفاقای خوب ظرف هفته آتی برای فوتبال بیفته. تا برنامه بعدی بعد با شنوندگان خداحافظی کنیم. شبتون بخیر.
شبتون بخیر، هفته خیلی خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
بودوید مهمون داریم نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی؟
اون که ما سیه وقت دیگه بود.
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونا هم کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو هم ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرش نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. درباره اخبار، خب امروزه ما باهاش درگیریم به نوعی. حوزه رسانه‌های اجتماعی، در گذشته خب بیشتر رادیو و تلویزیون و قبل از اون به نوعی رسانه‌های مکتوب مثل روزنامه‌ها و قبل از اون هم کتاب‌ها به نوعی در حوزه اخبار فعالیت میکردن، اطلاعاتی رو به ما میدادن. حالا این اخبار میتوانست خبر علمی باشد، مبنی بر این که یک رخداد علمی رو بخواد تعریف کنه، یا اتفاقات دیگه. میخوام توجهتون رو جلب کنم به خود کلیدواژه نبع به معنای خبر، که ما یه سوره هم داریم به اسم سوره مبارکه نبع، و جالبش این که ما پیامبران رو انبیا خطاب میکنیم. نبی یعنی کسی که از خبری آگاه هست. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. در واقع تلاش به این که افراد از یک خبری آگاه بشن. انبیا چی کار میکردن؟ اینها از اخباری اطلاع داشتن که دیگران این اطلاع رو نداشتن، براشون فراهم نبود. یعنی اونها اخبار آسمانی رو اصطلاحا میگفتن، اخبار غیب رو میگفتن، خبر از اتفاقی رو میدادن که در آینده همه ما رو خواهد داد. و اون خبر مثلا یکی از اخبار بزرگش همین خبر روز قیامت بود، کما اینکه سوره مبارکه نبع به همین اشاره میکنه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. عم یتساءلون عن النبع العظیم، از چه چیزی سوال میکنن؟ از خبر بزرگ. البته خب برخی از تفاسیر این نبع عظیم رو بر در حقیقت ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام تطبیق دادن و گفتن که مقصود این نبع عظیم امیرالمومنین. توصیفاتی هم که میکنن گاهی از این زاویه است. اما اگر بخوایم برگردیم به خود کلید واژه آیات، اون چیزی که ذکر میشه، مقصود روز قیامته، اون خبر بزرگی که حالا الذی هم فیه اختلفون، تعابیری که بعضن به کار میبرن. خیلی حالا کاری نداریم که مصادیقش رو در کدوم حوزه بخوایم جستجو کنیم و روایتش رو بررسی کنیم. پیامبران از اخبار برای ما میگن خبر آوردن، خبر آمد، خبری در راه است. بعضی از آیات قرآن هم اشاره به همین اخبار میکنه، حتی به خود کلید واژه. مثلا در سوره مبارکه حجرات داریم و اینجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو، اگر یک فاسقی برای شما خبری رو آورد اون رو تبیین کنید. یعنی در ابتدای امر نه تکذیب کنید نه تصدیق، بلکه تبیین کنید، بررسی کنید. اتفاقا ممکنه یه آدم فاسقی خبر راستی هم بگه، و ممکنه یک آدم درستکار خبری رو به اشتباه ذکر کنه، نه به معنی که خواسته دروغ بگه، اصلا اشتباه برداشت کرده، پس اون همین باعث در تبیین بیاد. به عنوان مثال درباره اون داستان حضرت سلیمان و هدهد تو سوره مبارکه نمل، هدهد اینطوری ذکر میکنه که وجئت که من سبع بنبع یقین، من برای شما یک خبر یقین، یقینی آوردم، یعنی خبری که مطمئنم، بررسی کردم، یقینیه. حالا برگردیم به سوره مبارکه انعام آیه 67. یک تعبیر خیلی زیبایی هست که خدا میفرماد لکل نبع مستقر، برای هر خبری یک قرارگاهی است، و سوف تعلمون، و به زودی خواهید دونست. یعنی اگر کسی که ما اونها رو در صورت عام انبیا خطاب میکنیم، اگر پیامبرانی اومدن برای ما اخباری رو گفتن و این خبرها حکایت از روزی رو میکنه که ما میبایست در اون روز پاسخگوی اعمالمون باشیم، این رو به زودی خواهیم دونست. اما اگر ما ندونیم یا به اون خبر توجه نکنیم چه اتفاقی میفته؟ آیا واقعا اون استقرار خبر از بین میره؟ اون دیگه نیازی به این نداره که ما حتما باورش بکنیم یا باورش نکنیم. از یک واقعه‌ای داره خبر میده، مبنی بر این که چه چیزی رخ میده.
ما بفهمیم، خبر رو بشنویم، توجه بکنیم، توجه نکنیم، دروغ بینگاریم یا هر چیز دیگه، این اتفاق خواهد افتاد. به همین خاطر حواسمون باشه که خبر آمد.